با هم بشنویم اولین برنامه رو.
داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم، کارگاه لبخند رو میشنوید از رادیو سبا. با صفا هستید، با سبا هستید، با ما هستید، ما با شما هستیم. ما که میگم یعنی بنده و استاد عزیزم، دوست عزیزم، کارشناس خوب برنامه، جناب آقای عبدالله مقدمی.
سلام میکنم خدمت آقای فرج اللهی نازنین و همه شنونده های خوب رادیو سبا. خب حالا یه مقدار شما که در واقع از لطفت بر ما خیلی 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 خرج کردی، وگرنه ما
کاری نکردیم. حالا مونده
تاج سرید عزیز دلم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
باعث افتخار منه. خب ما با توجه به صحبتهایی که الان داشتیم و اینها، یه فاصله کوچولو میگیریم، میریم میایم، میشینیم سر کلاس لبخند در محضر استاد عبدالله مقدمی. خواهش
کلاس لبخند.
خب خیلی خوش اومدین به کلاس لبخند. برپا، استاد تشریف آوردن، آقای مقدمی برجا. آقا در خدمتیم.
آقا نفرمایید، من خودم باید ایستاده در خدمت همه دوستان عزیزم باشم.
آقا اجازه، آقا اجازه. آقا ما میتونیم بریم آب بخوریم.
عزیز دلم میگفت که خب چرا قبل از زنگ آب نخوردی؟
نه من مؤدبانه داشتم میگفتم.
آره آقا اون موقع من آره میگفت اون موقع من تشنم نبود.
من از اون دانش آموزای خیلی پرحرفم، من سکوت اختیار میکنم تا بتونیم از محضرتون بهره ببریم.
خواهش میکنم آقای فرج اللهی عزیز، عرضم به حضور شما که ما تو کلاس لبخند داریم شگردهای شوخی سازی رو و خنده سازی رو با هم بررسی میکنیم. هی قدم به قدم پیش میریم که بعضی از شگردها رو با هم بتونیم شناسایی بکنیم. شگردی که هفته قبل در موردش صحبت کرده بودیم در مورد جناس و سعج بود.
بح بح.
در واقع قافیه سازی.
آفرین.
و این قافیه سازی البته فقط قافیه نیست، جناس و سعج دیگه، یعنی کلن حالا
بله.
سای مختلف
موسیقی مختلف کلمات.
بله بله، هم جنس که با هم باشن کلمات. و اونجا هم عرض کردیم که خیلی از ضرب المثل ها اصلا شاید خیلی از نظر معنایی میبینید که مثلا خیلی عمیق هم نباشند، ولی ماندگار میشند. چرا ماندگار میشند؟ به خاطر همین وجود جناس و سجعی که توی اون متن هستش. حالا اگر شعر باشه جناس بعضن، و بعضن تو نثر هم که سجع پیدا میشه. باز هم گفتیم مثلا میاد افاده ها طبق طبق، سگ ها به دورش وق و وق، یعنی این فقط روی موسیقی خودش، روی موسیقی کلام و فرم در واقع واژه هستش که شوخی ساخته شده.
بله.
ما اینها رو جلسه قبل صحبت کردیم و امروز می‌خوایم در مورد تکرار صحبت بکنیم. آقای فرجولی، خب خود شما می‌دونید تو اثری که اثر ادبی هستش، ما یک در واقع مقوله بسیار مهم داریم به نام ایجاز.
بله.
آقا
متن خیلی مهمه.
آره خیلی مهمه دیگه، موجز باشه، اضافه نداشته باشه، هرس شده باشه، به قول خودمون مختصر و مفید باشه. خواهش میکنم.
چیزی که آقای مقدمی داره بهش اشاره میکنه خیلی شنیده شده. میگیم که آقا معجز و مختصر. دوستان عزیز گرامی، الان آقای مقدمی داره به ما یاد میده که مختصر و معجز با هم فرق
میکنه. بله بله بله.
مختصر دلالت بر کمیت داره.
آفرین.
ایجاز دلالت بر کیفیت.
کیفیت داره. بسیار بسیار حرف درستی زدید شما. من همینجا تو جلسات به بعضی وقتا که پیش اومده خدمت دوستان گفتم، گفتم حتم یک متن موجز به این معنی نیستش که حتما کوتاه باشه. این شما ممکنه یک کتاب چه میدونم چند جلدی هم بخونی و بگی این ایجاز توش رعایت شده. چرا؟ این مطلب این رو میطلبید که پیش برده. و یه وقتی میبینی نه، یک صفحه متن میخونی و میگی این آقا پر از حشوه و در واقع اضافاته.
حتی یه جمله ممکنه.
بله بله، حتی یک جمله میتونه چند تا کلمه اضافه داشته باشه. و حالا ما خیلی به قولی خلاصه‌وار به دوستان چیزی که در مورد ایجاز گفتیم، گفتیم آقا اون در واقع فرمی از کلمات و اون شکلی از واژگان و جملاتی که به متن کلام، به اصل کلام کمکی نکنند، حالا یا در زیبایی بلاغی یا در بحث مفهومی، یعنی حالا هر دوش هست دیگه، چه فرمی چه مفهومی، در اون صورت این در واقع حشوه، اضافه است. ولی باید توجه کنیم به این موضوع که بعضی وقتا از اون ور پشت بوم میافتن بعضی دوستان. مثلا میگه آقا من میروم، میگه آقا ببین من، خب میروم که داری میگی، پس من دیگه نمیخواد دیگه. میگه نه آقا اینجوری نیست، من فرم جمله اینجوری کاملتره، زیباتره. حتما به این معنی نیست که چون معنا رسید پس بنابراین اون صحبت تلگرافیه. قدیم چون تلگراف که میزدن پول میگرفتن دیگه بابت کلمه، مجبور میشدن که فقط بگن آقا مفهوم برسه، در حالی که ما تو ادبیات دنبال مفهوم خالی نیستیم. اگه مفهوم باشی که خب میره مقاله میخونیم. ما در ادبیات دنبال زیبایی کلامیم، چگونه گفتنیم. پس ایجاز رو خدمتتون عرض کردم که خب بله، ما یک بحثی در مورد ایجاز داریم. اما یک روشی در ادبیات و به طریق اولا در طنز ما داریم که تکرار هستش.
دقیقا.
یعنی بعضی وقتها، گاهی وقتها نویسنده، طنزپرداز، شاعر با استفاده از تکرار مفهومی رو به ذهن مخاطب خودش منتقل میکنه. این انتقال مفهوم، این انتقال در واقع فهم خاصی، فضای خاصی از اون چیزی که در ذهن نویسنده و طنزپرداز هستش، اون همیشه این نیستش که بگیم آقا فقط و فقط ایجاز این کار رو میکنه. حالا ما مثال زدیم، مثلا شاعر میفرماید که توی شعر ای مرز پرگوهر تکرار در واقع فاتح شدم، خود را به ثبت رساندم، خود را به نامی در یک شناسنامه مزین کردم و هستیم به یک شماره مشخص شد. پس زنده باد 678 صادر از بخش 5 ساکن تهران. این 678 تو شعر بارها تکرار میشه. 678 روی 678 تقاضای کار نوشتم فلان، بعد اینجا نمیدونم زیر 678 قبض بدهکاری. ببین تکرار این 678 در واقع پوچی یک مفهوم مدرن جدید که حالا اون موقع مدرن بوده دیگه، که آقا شناسنامه میگرفتن و خب این شناسنامه در واقع اینجا شاعر یک عصیانی داره بر مفهوم اصلی ماجرا که آقا من به عنوان یک انسان به رسمیت شناخته شدم، واقعا با یک شماره شناسنامه، با یک ثبت مثلا احوال مثلا. آیا آره من به شناخته شدم یا نه، این که من مثلا در زیر چرخ روزگار که حالا هر روز یه شکلی، یه روز ممکنه اقتصاد باشه، یه روز ممکنه مثلا وقتی که شاعر داره اینجا و روی 678 تقاضای کار مثلا نوشتم، بعد اینجا داره در واقع شاعر به اون مفهوم دیگری از وجود انسان اعتراض میکنه.
بله، به این دنیای در واقع ماشینی و دنیای نادیده گرفتن ذات واقعی انسان.
دقیقا، یعنی که انسان از نظر احترام و شخصیت فقط این نیست که بهش کارت ملی بدن، به اینکه آقا این یک احتراماتی
اونم نمیدن، که مدتی
اونم که خب جدیدن نمیدن. بله،
نیست کارتش.
آره، این تکرار تو شعر باز هم تکرار میشه دیگه. در سرزمین شعر و گل و بلبل موهبتی زیستن، آن هم وقتی که واقعیت موجود بودن تو پس از سالهای سال پذیرفته میشود، جایی که با اولین نگاه رسمی مزلای پرده 678 شاعر را میبینم. میبینید باز هی تو شعر، یه شعر بلندیه و هی پشت سر هم این 678 آغشته میشود به بوی 678 شاخ گل سرخ، محصول کارخانجات عظیم پلاسکو. یعنی این گل سرخ پلاستیکیه. یعنی تمام مفاهیم مصنوعی رو شاعر داره بهش اعتراض میکنه
و به شکل تنظامیست. این نخ 678 داره همین رو میبره
جلو. دقیقا داره میبره جلو. همینطور ادامه، فاتح شدم. بله فاتح شدم، خود فاتح شدم هم تکرار میشه. و شعر رو وقتی میخونید میبینید که این تکراره که داره شعر رو پیش میبره. باز یه شعر دیگه داریم، از حالا مثال دیگه میخواستم بزنم از شاعران جدیدتر، دوست عزیزمون سید امیر سادات موسوی، خدا حفظش کنه،
مسافر آفریقا.
بله، الان یه یک سالی هستش که سید امیر سادات موسوی،
طنزپرداز آفریقایی،
طنزپرداز عزیزمون، بله رفته آفریقا.
سید رفت آفریقا، کرونا رسید اونجا، در کشور، حالا اون کشوری که بودن یادم نیست،
اوگاندا بود،
اوگاندا بود، اتیوپی بود، یادم نیست کدوم، که چون اونجا تقریبا تو اوگاندا بودش، در کشور بستن، ایشون مجبور شد اونجا بمونه و خوشش اومد، خوشش اومد و دیگه شروع کرد به گشتن و گشت و گذار.
سید امیر قرار بود 2 ماه اونجا باشه و این 2 ماهش الان تبدیل به 1 سال شده و خب دیده شرایطش هم که باز شده بود،
الان وقتشه کم کم اونجا ازدواج هم بکنه. آره دیگه.
آره آره، چرا که نه.
و چقدر خوب میشه وقتی که کتاب خاطراتشون رو بخونیم که بله. قراره بنویسه، یک کتاب هم قبلا نوشته بود به اسم بله. روزنامه پاکستان.
بله، روزنامه
خیلی
پاکستان.
خوندنیه و انتشارات سوره مهر منتشرش کرده. ان اینم ببینیم اسمش چی میذاره و آره. چی مینویسه، بخونیم و حالش ببریم.
فوق العاده است، مسافرتش خیلی خیلی فوق العاده است. من حالا دنبال میکنم تو فضای مجازی و واقعا یاد میگیریم، یعنی هر سری یه چیزی یاد میگیریم. خیلی خیلی کار بزرگی کرده، دمش گرم. حالا
خب شعرش
آره، میگه اقتصاد مملکت را میتوان بیدار کرد، در نخستین گام باید راه را هموار کرد.
بله،
مطمئن هستم که وقتی راه ها هموار شد اقتصاد مملکت را میتوان بیدار کرد.
بله.
بعد از او پشت تریبون رفت آقای وزیر، صحبتی پر محتوا بر پایه آمار کرد، گفت باید مملکت را ساخت با سعی و تلاش، منتها بایست اول راه را هموار کرد.
بله.
مطمئن هستم که وقتی راه ها هموار گشت اقتصاد مملکت را میتوان بیدار کرد. بعد از ایشان نوبت آقای استاندار شد، صحبتی کوتاه هم آقای استاندار کرد، گفت من ضمن تشکر از وزیر محترم معتقد هستم که باید راه را هموار کرد. مطمئن باشید وقتی راه ها هموار شد اقتصاد مملکت را میتوان بیدار کرد. شهردار اصلا تمایل به سخنرانی نداشت، صحبتی کوتاه آن هم از سر اجبار کرد، گفت من هم مثل مسئولین عالی قدرمان معتقد هستم که باید راه را هموار کرد. لحن او بسیار شیرین بود و من خوابم گرفت، ناگهان بیدار کردش بنده را بیدار کرد. بعد از او شد نوبت نطق مدیران عزیز، این به آن اصرار کرد و آن به این اصرار کرد. عاقبت رفتم به خانه خسته از این قیل و قال. آخرین تأکید را گوینده اخبار کرد. گفت مسئولین کشور در سمیناری مهم متفق گشتند باید راه را هموار کرد.
دستشون درد.
الغرض اخبار آن شب را شنیدم، بد نبود. یک نفر خاطر نشان و یک نفر اظهار کرد. شخص مسئولی میان کارگرها گفته بود ای عزیزان بیش از این باید در ایران کار کرد. آن یکی از جایگاه ویژه فرهنگ گفت چون که با یک عده از فرهنگیان دیدار کرد. همسنم پرسید فهمیدی که مشکل از چه بود؟ گفتم آره باید اول راه را هموار کرد.
دستشون درد نکنه. خب دست گلشون درد نکنه واقعا. نه سدمیر نمیگم، سدمیر که واقعا دستش درد نکنه، ولی دست گلشون درد نکنه به اون کسایی بود که تو این شعر حضور داشت.
بله. بله.
خب آقا خیلی خوب بود.
خواهش میکنم. ببینید آقای فرج اللهی، ما توی این شعر یه ایراد شعری داریم. یعنی شعر کلاسیک اگر شما یک غزلی بگی،
بله،
که توش مثلا 5-6 بار یه قافیه تکرار شده باشه، اونم کل شعر مثلا تازه با یه قافیه آسان باشه و این قافیه هم به قول چند خود شعر هم که چند بیت هم مثلا 10-12 بیت هم بیشتر نباشه، خب ایراده دیگه، یعنی بله. چیز خوبی نی. ولی اینجا ایراد نیست. چرا؟
حسنش شده.
آره این یه روشه که در واقع توی طنز یکی از مزایای طنز دیگه، که شما از عنصر ضد بلاغی میتوانی برای بلاغت استفاده کنی. یعنی اینجا تأکید شاعر روی همون راه را هموار کرد و بیدار کرد، با اینکه بارها توی شعر تکرار میشه، این تکرار تبدیل به نقطه قوت شعر میشه. شما از اول تا آخر وقتی میخونی با اشتیاق گوش میکنی. خب من چند بار این ور اون ور وقتی که آیه سادات موسوی این شعر رو میخوندن دقت کردم، مخاطبان با اشتیاق شعر رو گوش کردن از اول تا آخر، با اینکه تو تقریبا حدس میزنی که مثلا ادامه میخواد چی بشه، ولی هر بار شاعر یک شگردی زده و سعی کرده این شگرد خوش از چند سمت باشه، یعنی تنوعی داشته باشه. اینطوری نباشه که همه رو یه شکل بگه. شما از اول تا آخر تکرار رو هی میبینی، هموار کرد بیدار کرد، قافیه تکرار میشه، معنا تکرار میشه، حتی معنا هم تغییر نمیکنه. اما از اول تا آخر شعر طنز میبینی که قدرتمند پیش میره. حالا من این دوتا مثال رو برای بحث تکرار برای دوستان عرض کردم، ولی خب یادمونم باشه اون ترجیعی که ما قرار تکرار بکنیم توی شعر، ترکیبی که در واقع تکرار میخواییم بکنیم، اون تکرار باید یک قدرتی داشته باشه و اینکه ما هم باید قدرت اینو داشته باشیم که از اون متنی که قرار تکرار بشه کارکردهای جدید بکشیم بیرون. یعنی همه رو از یه زاویه نباید نگاه کنیم. دقیقا. اگه از یه زاویه دقیقا. نگاه کنیم شکست می‌خوریم.
دقیقاً.
یعنی هر سری باید از یک زاویه.
در تایید فرمایش شما همین نکته که الان فرمودین که از زوایای مختلف بهش نگاه بکنیم، یکی از جاهایی که همیشه تکرار وجود داره و خیلی عادیه، پذیرفته شده هم هست، حافظ داره، سعدی داره، عموم شاعرها دارن، ردیف تو شعر.
بله خب.
ردیف در هر شعری که شما نگاه بکنه تکرار میشه. حالا مثلا قصیده مثلا اگه 100 بیتی باشه که اون ردیف 100 بار داره تکرار میشه. بعد تو این تکراره که الان صحبت شد، یه وقتی بحث موسیقی حروفه که
بله.
هم واژه‌آرایی میشه
بله. بله بله.
که اونجا شما یه صدای همیشه سر به چمان من چرا میل چمن نمی کنن، که این میتواند در طنزم استفاده بشه و از حروف اگر شروع بکنیم تکرار حرف میتونه باشه.
بله.
تکرار کلمه مصداقش زیاد بود الان.
بله بله.
مثال زدید شما، و گاهی هم تکرار موقعیتیه.
بله.
یک موقعیتی رو شما تو جابجای اثر مثلا کمیکتون، کمدیتون میاری تو قصتون، میاری تو نثرتون میاری. و یاد زنده یاد نوذری افتادم. یه برنامه هست که شنونده های گلمون در فضای مجازی قطعا دیدن، مسابقه هفته است. مجری مسابقه هفته زنده یاد منوچهر نوذریه و یکی از شرکت کننده ها آقای فردوسی پور خودمونه. این آقای فردوسی پور اونجا شرکت کرده و اینو یه سوال ازش میپرسه آقای نوذری، جواب سوال پلاس.
بله.
بعد چی جوری جواب میده؟ آقای فردوسی پور میگه آفرین آفرین، میگه ادسون آرانتس دونسیمنتو ملقب به پله. یه قطار نمیکشه اینم اسم. بعد آقای نوذری خیلی تعجب میکنه و اینا، بعد با اون همه شگردی که بلده در بداهه‌گویی با یه فاصله گذاری برمیگرده سمت یکی دیگه، برمیگرده دو مرتبه سمت آقای فردوسی پور، میگه که چی بود اسمش؟ که تو اون لحظه شما میبینید مخاطب لبخند میزنه. بعد خودش رو ببینیم و از چه شگردی استفاده کرده. بله. از همین تکرار.
یه شبکه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
شما و لبخند.
خنده بر کار جهان زن چو گل ای تازه بهار، تا جهان را همه چون لاله خندان بینی. به به، لبخند و خنده و رسیدیم به بخش شما و لبخند در استدیو رادیو سبا، اونم با برنامه کارگاه لبخند. قرار چیکار بکنیم استاد؟
خواهش میکنم عزیزید، من که استاد نیستم.
گفت قول صابر قدیمی گفت من استادی بیش نیستم.
ما استادی بیش نیستیم، ولی خب ما که استادی بیش نیستیم اینجوری نیستش. خیلی هم عالی اینکه تو این قسمت، من این قسمت رو خیلی دوست دارم، چون واقعا آثار زیبای دوستان رو میخونیم، شنوندهای عزیز رو میخونیم، و مخصوصا اینکه بعضی وقتها آقای فرج‌اللهی، حالا برای من شخصا یا توی خود صفحه مجازی کارگاه لبخند، شعر تصحیح شده و اینکه بر مبنای مثلا اون نکته هایی که گفتیم یه تغییراتی دادن رو میفرستن دوستان، خیلی بیشتر هم خوشحال میشم. میبینم که خدا رو شکر یک تأثیری گذاشته و خب تأثیر مثبتی گذاشته، خوشحال میشیم، خیلی عالی میشه.
خیلی خوبه. در واقع دوستان عزیز گرامی آثارشون میفرستن اینجا، ما این آثار رو چکشکاری میکنیم به صورت مفت و مسلم، یعنی شما کار میفرستید اینجا، قشنگ جراحی میشه و اصلاح میشه و پیشنهادهای براش داده میشه، میتونید برید باش بیشتر پوز بدید. بعدها هم شما به هر موفقیتی برسید انشالله که میرسید، ما میذاریم به حساب خودمون، میگم ببین این کارش فرستاد اینجا موفق شد. پس برای اینکه موفقیتتون روز افسون باشه حتما کار قشنگتون
رو میذاریم به حساب خودمون، میذاریم به حساب خودتون. شوخی کردم.
آره من حالا نه، من جدی گفتم. نه منم شوخی کردم. دوستان عزیز گرامی، این آثاری که الان میخوایم راجع به صحبت بکنیم در فضای مجازی برنامه خوب و فاخر کارگاه لبخند هست، میتونید مراجعه کنید، همین الان برید در شبکه‌های اجتماعی و همین اثری که الان میخوایم راجع بهش حرف بزنیم و اونجا یه جا ببینید. ما بیت به بیت میخونیم و استاد مقدمی دربارش صحبت میکنه و اگر میخواید ببینید که چه اتفاقی و چه بلایی سر آثار زیبای شما میاد، آقای مقدمی الان نمونهش هم داریم، درسته؟ دوستان میتونن برن ببینن در شبکه اجتماعی همین برنامه، ببینن قبلش چی بوده بعدش چی شده.
بله بلا که نمیاد،
این سالن‌های زیبایی هست،
سعی خوب شه
قبل و بعدش عکس میذارن،
سعی میکنیم خوب شه. بله به قول این خارجی ها میگفت بیفور و افتر. حالا همین آقای طباطبایی که امروز میخوایم راجع به شعرش صحبت بکنیم، یه شعراشون رو برای من فرستادند و تو صفحه لبخند در کارگاه لبخند در واقع انشالله منتشر میشه و شعر رو حالا چکشکاری کرده بودم و واقعا خیلی خیلی بهتر شده بود، عالی شده بود و من خودم هم بهشون تبریک گفتم. این رو انشالله تو صفحه مجازی کارگاه لبخند هم میگذاریم
انشالله. خب بریم سراغ این شعر تازهی که امیر آقای طباطبایی محبت کردن فرستادن. اینطور فرمودند که یک شتر خواهم بدون ساربان، تا بگویم شرح یک بی خانمان. ساربان سربلندم صابری، خانم شد در گلاغای جوان. تا اینجاش داشته باشیم ببینیم استاد چی میگن.
خواهش میکنم. این شعر تو بیت اول، ببین اول اینجوری بگم، بذار اصلا از این ور ماجرا بگم. شاعر بعضی وقتا یه چیزی تو ذهن خودش داره، یک موضوع خاصی تو ذهنش داره، اون موضوع خاص در واقع برای شاعر حل شده است. مثلا من میدونم میخوام در مورد مهدی فرج اللهی صحبت کنم که مثلا مهدی فرج اللهی خونش فلان جایه، کارش اینه، شغلش اینه، یک سری اطلاعات در ذهن و مغز من هستش که مخاطب من اون اطلاعات رو نداره.
دقیقا
این اطلاعات رو من باید به نحوی یا در خلال شعر یا قبل از شعر، حالا بعضی وقتا بعضی میبینید یک چیزی میذارن، یه پیام کوتاهی اون بالاش مینویسن، یک اشارهی میکنن که شما در واقع ذهنت وارد اون ریل خاص بشود. خب حالا اینجا آقای طباطبایی عزیز در مورد آقای صابری فومنی صحبت کردند.
بله.
یعنی شعر همون تو بیت دوم مشخص میشه که میخواد در مورد آقای صابری فومنی صحبت بکنه. خب این آقای صابری فومنی که گل آقای جوان هستش، در واقع منظورش ماهنامه گل آقا هستش، چون میگه خانه هم شد، ولی خب خود آقای صابری فومنی هم به گل آقا مشهور بودن و خدا رحمتشون کنه،
روحشون
شاد باشه. خب این یه مقداری برای مخاطب عادی تر شناخته شده نشه، این نباشه، نتونه متوجه بشه که ماجرای گل آقا چیه. حالا شاید برای ما عجیب باشه ها، ولی یه چیز در توجه داشته باشید، الان مخاطبین نوجوان و جوان، یعنی اونایی که مثلا تا 20 سال سن دارن، خیلی هاشون اصلا گل آقا رو نمیشناسن، چون یا دو دوره که گل آقا در واقع تعطیل شد و توقیف که نه تعطیل شدش، تو اون دوره یا به دنیا نیومده بودن، یا اگه به دنیا آمده بودن یا بچه خیلی کوچیکی بودن، متوجه نشدن همچین چیزی وجود داره. اول این رو توجه داشته باشیم که یه جوری ذهن مخاطب رو بالا مثلا یه اشارهی بکنی، یه متن کوتاهی بنویسی که مخاطب عام رو در نظر بگیریم.
بله.
حالا همه مثل خود ما اطلاعات کامل ندارن. اما حالا تو بیت اول میگه یک شتر خواهم بدون ساربان، تا بگویم شرح یک بی خانمان. ساربان سربلندم صابری، خانه هم شد در گلاغای جوان. ببین این یک شتر خواهم بدون ساربان، بعد ارجاع داده میشه این که ساربانم صابری بوده و الان دنبال یه شتری میگردم که من برای اون توضیح بدم که بی مکان هستم، درسته؟
بله.
این خیلی چجوری بگم، دلیل سازی خیلی قشنگی برای حضور
دلش
شطور
میخواسته عبدالله.
آره
دلش شطور میخواسته.
آره ببین این شطوره اومده ها مراعات و نظیر و تناسب رو ما یه جورای
خواستیم
رعایت کنیم. آره خواستیم رعایت بکنیم، رعایت هم شده، ولی در کل بیا خب من شاید خوب نتونستم بسازم، من شاعر شاید خوب نتونستم بله. بسازم که آقا این شطور که بدون ساروان باشد، یه تصویر رو مثلا شما در نظر بگی، بعد بشینی برای اون شطوره صحبت بکنی، شاید مضمون یابیش